بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 2 استاد حسین نسب صفحه 282 4 10 95.
یه تفسیره که سوال این بود که شما چطوری میاد میگید آقا اینجا خب اینا درسته دو تا انوان داریم ولی یه معنوان داریم. خب میگه تفسیره میگه اونی که جوازی که احکام عناوی میزنه مشکل نداره، دو انوان داره دیگه. اما اونی که امتناعیه که میگه یه معنوان بیشتر نداریم قبول نمیکنه اینجا دو وجوب داریم که بگه دو وجوب اومده رو معنوان واحد، میگه دو تا منشأ برای وجوب داریم. یعنی ما دو تا مصلحت داریم که اینا هر کدوم به تنهایی میتونستن برای ما وجوب رو بیارن، دو تا منشأ اتصاف برای وجوب داریم.
چه فرق با سوم میکنه که تعهد
در جواب سوم مطلقا میگه چه جواز چه امتناع داره که این عبارت الان فقط بنابر چیه؟ امتناع، چون بنابر جواز جواب دیگه میده دیگه. دقت کردی چطور شد؟ این عبارت الان رو امتناعه، اون مع طرف جوازشو میگه. اما اونی که تو اول التزام هست دیگه مطلقه هست، کاری به جواز امتناع نداره. پس ما تو این توضیح اینطوری میگیم بنابر امتناع درسته دو عنوان واجب داریم اما دو وجوب نداریم، ما دو تا منشأ برای اتصال وجوب داریم، دو تا منشأ انتزاع داریم، دو تا مصلحت داریم که اینا میتونن الزام آور باشن و مولا چون دو تا مصلحت الزام آور داره یه وجوب کرده، نه دو وجوب کرده. دو وجوب رو معنون واحد نمیشه، اما حالا یک وجوب باشه که از دو ملاک ناشی شده باشه این که اشکال نداره، اگر کسی امتصال کرد هر دو ملاک رو تعمیم. پس انتباق دو عنوان واجب معناش نیست که اون معنون واحد دو وجوب داشته باشه، بلکه معناش اینه که اون معنون واحد دو تا منشأ داره برای اتصال وجوب ولی وجوبه واحد. پس این یکی اگر هم جوازی باشه که نیاز به این ندارید، دو تا عنوان دارید، دو تا عنوان هم دو وجوبه، یه عنوانی که باشه. این تفسیری که ما عرض کردیم. معلوم؟ تفسیر دیگه که ما ظاهر بعد نزدیک‌تره اینطور میاد میگه، میگه گیریم دو تا عنوان هم باشه، دو تا عنوان هم باشه، اما همون دو تا عنوان بودن و من معنونم واحد باشه، همون که دو تا عنوان بود کافیه برای که محظور اجتماع دو حکم متماثل رو برطرف کنه. یعنی اگر ما یه عنوان داشتیم و یه معنون محظور داشت اتصاف اجتماع مثلان، ولی وقتی ما دو عنوان داریم با یه معنون دیگه این اجتماع مثلان ولی نمیاد
اجتماع مثلان باشه.
آره و این همون چراش اشکال داره، این با ظاهر عبارته ولی که از خارج قابل دفاع نیست، چون خود اجتماع مونه مرحوم آخون گفت که و درست هم گفت که شما اگر معنون چون احکام ناشی از مصلحت غالب همسای غالبا روی مبنون یا اراده چون فعلیت و یعنی اراده مولا به فعل عرض و اونم امر تکوینیه، بنابراین اگر معنون واحد باشه دو حکم نمیتونه بهش تعلق بگیره، حالا چه متضاد مثل اونجا چه متماثل مثل اینجا. این هم یه جواب. اونایی که اتفاقا معمولا این تفسیر رو گفتن توی حالا بزرگانشون حالا شاید مثلا پایینه نگرد پشت سرش هم اشکال کردن که این با حرف آخون در اجتماع اونها سازگاری نداره، مثلا امام اینو داره، امام داره آقای فاضل تو کتاب بزرگی چیه؟
ایزا.
نه نه ایزا که نه، اون یکی
تمیمون
یه دونه داره که یه دوره اصوله سیر کامل در اصول فقه اونجا هم داره، شاید تو ایزام داشته باشه نمیدونم، ولی تو سیر کامل داره که اینا اینجوری معنا کردن پشت سرش هم اشکال کردن که این با حرف تو اشتباه نمیشه. الان دو تفسیره شما هم بخواد، ما اون تفسیر اول را برتری میدیم ولی قبول داریم خلاف ظاهره اون تو نه به اون افتضاح که یعنی عین هم حرف دو خط بعد میگه، نه فرق داره ولی به هر حال از ظهور عبارت فاصله گرفته دیگه.
این
صفحه
بعد صفحه
این قلت چه فرقی میکنه با این قلت پایینی؟ توضیحش میشه یک بار بفرمایید؟ این قلت با این قلت همون وجه زاله با این قلت لاولم یکون
بله.
این قلت اول میخواد دلیل در قبل از این قلت اول آخو میگم این سه تا جواب خلاف ظاهره و شما قلیل نیاوردید. این قلت اول میخواد بگه همین که ما نمیتوانیم ظهور جمله شرطی را بپذیریم خودش قرین است، یعنی ما اگه میخوایم ظهور جمله شرطی را نمیتونیم عقص کنیم دیگه، چون میشه اجتماع مثلان، درسته؟ پس حالا که میخوایم از محضور عقلی اجتماع مثلان رها بشیم خودش قرینه است که این تصرفات رو انجام بده. بعد آخوند جواب میده، میگه که تنها راه برای رعایت محظور اجتماع مثلانی راه علای شما بود، خوب بود، اما خب انحصاری نداره، اون راه عدم تداخل هست. این قلت بعدی رد عدم تداخله، میگه شما اگر بخواید قائل به عدم تداخل بشید و بخواید بگید افراد متعدد باید بیاره، این با اطلاق جزا سازگاری نداره. بنابراین کاملا این دوید قلت ها با هم فرق میکنن. این قلت اول میخواد دلیل بیاره برای اون خلاف ظاهر دست شده کنه، این قلت دوم میخواد رد کنه عدم تداخل را. روشنه دیگه. این رفتار شما قشنگ نشون میده، این تر از این قرار ما زیاد داریم، برای اینکه ظاهر بر اصل اندن اغلا مقدم، بعدن که رسیدیم به بحث خودش گفتم شورش نکنید، بلا اغلا بودن خودتون زیر سوال میده.
اینو داشته باشید. تو رفتیم فقط مشکل اثبات اینکه منشأ این کار اغلا بودیه.
اگه کسی بخواد تو اینها اشکال کنه هیچ جنب تو به سیر اغلا استدلال کنه. رفتاری که اغلا در نهله های مختلف دانشگاه هم کلاساش همینه، حوزه هم همینه، مقدمات هم همینه، سطح هم همینه، همش همینه. وقتی یک کسی مثلا همیشه 20 دقیقه بیاد، آدم بنارو بر 20 دقیقه میذاره، نمیان اصالت و سه جاری کنه که این همون 10 دقیقه بیاد غیر از نه. آدم شما بگید در اغلا بودن خود تشکیک داری چه؟ حالتا شما بودی بقیه
چون بودیم بخواییم دفاع
کنیم که ما رفتن اونو قطعه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تداخل عدم تداخل مونده اینو بگم در دو این مفهوم بس امروز میخواد بریم میتونیم زیاد بخونیم. عرض شود که یه صلوات بفرستیم. الله الله. عرض شود که تفسیر ابن ادریس بوده. خب یه سری ها قائل بودن در تداخل مسبقات به تداخل مطلقا، و بعد برای اینکه تداخل رو درست کنن تو تعریف مفهوم شرط درس بردن، جا حدوث گفتن ثبوت، بعضی کتاب هم که زرنگی که اصلا از اول اسمی از حدوث نیاوردن، با اینکه قائل به مفهوم شرط هستن. مثلا اصول فقه، حالا این دفعه دوباره نگاه کنید، اصلا اسم حدوث از اول نمیاره، از اون میگه ثبوت الجزا عند ثبوت الشرط. ولی خب اصل مطلب اینه چه اگر علت منحصر باشه، شرط که اومد جزا میاد، شرط که رفت جزا میره دیگه. پس شرط که حادث شد جزا باید تازه چی بشه؟ بگید حادث بشه. خب یکی اون بود، یکی هم اومدن اجتماع مثلان خواستن حل کنن، حالا یا به بیان اینکه وجوب رو تأکیدی بگیرن، یا اینکه بگن دو عنوان به ظاهر یکیه ولی حقیقتشون متفاوته، یا اون راهی که آیه تبریزنا رفتن که اصلا محظور اجتماع مثلا که ما هم پذیرفتیم به لحاظ مبادی اینجا تطبیق نمیدونه، نه که الان کلن همه جا بگید ها هر چون باید حساب کنید، نه قبلان توضیح دادم اینجا تطبیق نمیدونه. اینا تداخل، اینا راه تداخلی هست. عدم تداخلی ها بحثی که داشتن این بود که اومدن ظهور جزا رو نفی کردن. چجوری نفی کردن؟ به این صورت گفتم با وجود شرط دیگه مقدمات حکمت برای اینکه منظور جزا مطلق است و یک فرد کافیه، صرف الوجود کافیه، دیگه ثابت نمیشه، خود خودمون شرط محتمل القینه میشه، بنابراین جزا ظهورش از بین میره، شرط ظهورش باقیه، دلیلی برای رفعیت از این ظهور نیست. مثلا مثال تبریز اینا با اینکه محصول اجتماع مثلان رو از اون راه که گفتن که میگن اینجا برای مبادی تطبیق میکنن کنار میذارن، ولی در این حال به خاطر اینکه تو راه حل عدم تداخل وحدت شرط، ظهور شرط حفظ میشه، ولی تو راه حل تداخل ظهور شرط به هم میخوره، باز قائل به عدم تداخل مطلقا میشن مثل آخوند. دو تا تفسیر بود، یکی از فخرالدین که پنجشنبه خوندیم و آخرین تفسیر هم از ابن ادریسه. ابن ادریس گفته اگر جزا از یک سنخ باشه، مثلا این شرط از یک سنخ باشه، مثلا گفته این بلده فتوزر مثلا، بعد طرف دو بار بول کرد، اینجا بنا رو میذاره بر تداخل، میگه یک موضوع کافی. ولی اگر شرط فرق کنه، مثلا یه دفعه بول باشه یه دفعه نو باشه، اینجا بنا رو میذاره بر عدم تداخل و تکسر. روشنه؟ مشکلی که تو کلمات قدما هست، مخصوصا تو اصول و تو رجال هم هست البته، ولی تو اصول شدیدتر تو نجات اشرام هست. اینه که اینا ادله شنو نمی‌نویسن، یا به ندرت می‌نویسن، یا رمزوار مثل لیل اصل. این اصل خودش چیه؟ اول کلام. اینجا هم ابن ادریس نگفته که دلیلش برای این تفصیل بگید چیست. و مشکل هم دیگه آدم بعد باید حدس بزنه مثلا این چه حسابی نگفته، بعد همون حدس رو رد میکنه، بعد همیشه وجدانش نراحته که نکنه حالا اون فرد از اون رو بگید این چه دلیل چرندی بود واسه ما گذاشته. گفتم بهتون که رفت شیخ درس رو تعطیل میکنه، همین قصه است دیگه. شما سب که بگید متن رو بگید، بعد دیگه یه خورده میایی مثلا توی کلمات و کلمات ها که خودشون عدلش رو توضیح نمیدن، شما حدس میزنید دلیلش فلانه، بعد اون دلیل حدسی خودتون هم رد میکنی و بعد هم میری قول بعدی، در که اصلا ممکنه اون بند خدا دلیلش اصلا چیز دیگری بود. حالا تو الان یا مینویسن، چون خارجشون تحویلات خارج نوشته میشه، کاغذ هم زیاده، وضع مالی هم بد نیست، در حد اینکه کتاب چاپ بشه کامل مینویسن، ولی خب قدیمی ها اینجوری نیست. به هر صورت ابن ادریس نگفته دلش به این تفصیل شد، آقایون حدس زدن، حالا ما هم حدس دیگری نداریم ولی بعید میدانیم این بوده باشه، حدس زدن که احتمالا این بوده که ابن ادریس افراد رو در نظر نمیگرفته، طبیعت رو در نظر میگرفته. بعد چون اونجا طبیعت در هر دو بول بوده مثلا، درسته؟ یه حکم وجوب وضو بیشتر نگفته، اما در اینجا چون یه بار طبیعت بول بوده یه بار طبیعت نوم بوده، دو طبیعت بوده، دو وجوب وضو و دو وضو در نظر گرفته و گفتن اینطوری احتمالا قابل به تداخل و تفصیل بین تداخل. خب اگه این باشه جوابش هم روشنه. چیه؟
باید اثبات فرد هم بکنه
اصلا احکام شرعیه هست برایشون در قضایا حقیقی به یه اصطلاح یا خارجی به یه اصطلاح، در اصلا نظر به افراد دارن، حالا یا به نحو انحلالی یا به نحو خطابات قانونی. اینطوری نیست که فقط رو طبیعت برن، بنابراین دو تا بولتا باشه یا یه بولتا و یه نمتا باشه، حالا دو فرد در خارج میشه و هر فردی توزیع خودش رو بخواد. حالا یا به نحو انحلالی که اون موقع که میگفت ان بولتا مولا، بالاخره مولای اصل خداست دیگه، شارعه خداست، او تمام بولهای در طول عالم را در نظر داشت، اون تا یه انبولتا و توزه گفت یه بار دست را باز کرد با این تمام اون نخوت ها ریخت. بقول شیخ میگم دست داد بشه که بوری بوده دست نیست کنه انبولتا و توزه. این جمله رو خود انحلالی ها میگن، از خودم نساختن، میگن مثل یه مشت نخوتی که شما یک بار دست رو باز میکنید دهان نخوت میفته، میگم یک بار جمله رو گفته ولی هزاران بار رو لحاظ کرده در طول تاریخ. تمام این بولتا و توزه ها رو گرفته، تمام فرد ها. یا به این بیان، آره منظورم تو نمیخواستم هو کنم ولی خود حالا خودش رو مثال، یا خطابات قانونیه ای بخوای بگی، مولا کاری به افراد نداره ولی افراد مکلفین رو به لحاظ عقلشون موظف کرده که شما خودتون باید ببینید اگر مصداق این خطاب بودید باید به او عمل کنید، نبودید هم نبودید. شیخ هم توی شبه موضوعی اشاره کرد به یه اشکالی که بعضی گفته بودن چرا در شبه موضوعی قبه قابل آبیان تو رساله یا تو باشه جاری میکنید، بیان که از ناحیه شارع تمامه. بعد جواب داد که بحث اتمام حجت توجد هم صغرا میخواد هم کبرا میخواد و صغراش هم بعد باشه تا حجت تمام بشه. حالا اونم همینه، شاخه تعادقانی میگه شارع احکام رو سنه کلی میگه، منطقه تطبیق و فرد موظفه بر این تطبیق، مثل قوانینی که الان تو مجلس میذارن، کجا که تو مجلس میشینن تک تک ما را لحاظ میکنن، این کاره که من بگم با یک بار گفتن تمام شماها را لحاظ کردن، اونطور نمیگن، اونا رو طبیعت میگن ولی ما به عنوان شهروند خودمون رو موظف میدانیم که خودمون با اون قانون تطبیق بدیم که اگر ندهیم با ضمانت های اجرای قانون مجازات میشیم. اینجا هم شهروند
تعبیر طبیعی
چی؟
تعبیر شهروند
ما ایرانی دمیره
قانون
اینا، ما منظور روال عقلای بحث ایرانی یا اروپاییش نیست، یعنی در هر جا که قانون میذارن قانون گذار تک تک افراد لحاظ نمی کنه، رو طبیعت و مسائل و مفاسد در نظر میگیره قانون میذاره، ولی اون کسانی که بالاخره قرار به این قانون عمل کنن، حالا شهروند یا حالا ایرانی اروپایی هر کی که هست دیگه، اینا خودشون رو موظف میدانن که با عقل خود خود رو تطبیق بدن. پس در هر دو صورت افراد دیده میشن، این فرق نمیکنه که طبیعت یکی باشه یا چند تا. معلومه این؟ حالا این تو متأخرین خیلی جدی شده، مرحوم امام اینا خیلی سفت و سخت از خطابات قانونی دفاع میکنن و شاگرداش، از اون برم آقای خویی و شاگرداش هم از انحلال دفاع میکنن، ولی در هر ثمراتی هم میگن، حالا تمام یا ناتمام باید بحث بشه، ولی در هر دو صورت این تفصیله که ابن ادریس، اگه در این ابن ادریس واقعا این بوده، این که در باد هواست، اگر چیز دیگری بوده خب ما نمیدانیم دیگه چی بوده دیگه. این تا اینجا آخون دست تمام کنه، من دارم چه اصراری داره بعد یه نقد الواحد هم اضافه میکنه که وقتی جزا واحده یعنی توزع واحده، قطعا باید شرط هم چی باشه؟ واحد باشه حقیقتش، حالا چه دوتا بول باشه، چه یه بول و یه نوم باشه، بالاخره یه حقیقت واحده ای باید باشه که علت برای وضو باشه، چون الواحد و لایست رو الا عن واحد، وجوب وضو واحد لایست رو الا عن واحد. خب این ما قبلا هم گفتم، این من نمیدونم واقعا در ذهن مرحوم آخوند اعلی الله مقامت چی میگذشته، ولی بالاخره اینی که تا حالا همه الواحد گفتن با الاختلافانی با اینا جور در نمیان، بالاخره یه گروه که مثل مولا صدرنا میگن الواحد مال وحدت حقه حقیقیه است، فقط برای خدا میشه و صادر اول که همون نور حقیقت محمدیه باشه، اول و خلق الله نوری، دیگه ربطی به بقیه نداره. او خویش اینجا که با وجوب بزرگ صادر اول نیست، خدا هم که نیست. یه مسلک دیگه که مثل چیزینا قائلن، آیه مسماینا قائلن تو قدیمی هم بوده، به نظر اینم درست میاد که قاله الواحد خودش که آیه میفرسه قاله سنخیته، قاله سنخیت هم میگه کمالی که در معدول هست همون سنخ کمال باید در علت هم باشه، حالا اگر یک نوع کمال یک وحدت کمالی در معدول بود همون واحد باید در علت هم باشه، اگه این هم باشه خب اصلا باز ربطی به این بحث ها بده، وجوب وضوع هم اعتباری کمال نیست که بیم کمالش باید تو علتش هم باشه، این هم میره بیرون. یه تفسیر دیگه هاشمند حسینا قائلن و علامه طباطبایی ها هم قائلن که وسیع‌تر میشه تفسیر گسترده که علامه طباطبایی ها قائلن میارن گسترده میکنن، حتی هاشمند حسینا هم فقط مولا صدراست، علامه طباطبایی ها قائلن گسترده میکنن اهم از وقت شخصی و نوعی میگیرن، ولی بازم در امور تکوینیه است، این تعمیمش به امر اعتباری ما واسه اون حضم نشد، ولی برای اینجا هم اومد نقد دوم بر ابن ادریس میگه که وجوب وضوع واحد لایسر الا از حقیقت واحدی، حالا میخواد دوتا بول باشه، میخواد یه بول و یه نوم باشه، و اون اشکال هاشمند حسین هم که قبلا گفتم هست که آیا آخو اینا خیلی وقتا از مقولات مختلف هست، چطور میشه اینا جامعه حقیقی واحدی داشته باشن که شما مصر کرده جامعه حقیقی واحد برای اینها تصویر کنید. این هم کلام ابن ادریس و نقدش، و حالا واقعا در قلب ابن ادریس چه دلیلی بوده ما نمیدانیم. عزیزم ظهور عرفی بحث علمی نیست، منشأ ظهور مهمه.
نمیتونم بگم منتها یه جوری که مثلا وقتی که
خب همین باید بگی ابن ادریس اینا فایده نداره،
دو تا بول
منشأ باید بگی، ولی هی بگی عرف اینجوری من میگم عرف اونجوری که درست نمیشه. آره دفاع اینکه منشأ استظهاری براش درست بکنی اون میشه دفاع علمی، ولی صرف عرف عرف که کسی فقیه نمیشه، باید بریم اون مناشه استظهار، چه تحلیل چه دفاع، بعد اینطوری کم کم خودت هم مسلط میشه. بخونیم اینو ثم انه سپس همانا شان چین است لا وجه، اون اول خوب بود تا میگفتن دنبال مرجعش بیاشید شان خیلی جالب دیگه لو رفته، سپس همانا شان چین است لا وجه لتفصیل بین اختلاف شروط به حسب اجناس، اجناس منطقی هم منظورش نیست، مثلا دوتاش بول یه بول یه نو این منظوره، و عدم اختلاف شروط به حسب اجناس، و اختیار کنند عدم تداخل را در اولی، یعنی که اختلاف شروط، و تداخل را در دومی، که این مسلک ابن ادریسه، میخواد بگه لا وجه برای تفصیل ابن ادریس الا توهم، این توهم هم خود ابن ادریس نگفته، حالا اگر هم یه چیزی گفته تو کتابش چیزی نیست، این حدسه، حدسی که میزنن که احتمال مستند ابن ادریس این بوده، و اینم مشکلی است که آدم تو اینجور بحثا داره، الا توهم، و احتمال دارم منشأش این توهم بوده که صحیح نیست تعلق به تمسک تمسک به عموم لفظ در دومی، در کدوم؟
عدم
اختلاف شروع. چرا؟ به خاطر اینکه لعنه این لعنه علت عدم صحت تمسکه. چرا تمسک صحیح نیست؟ به خاطر اینکه این شرط از اسماء اجناس میشه. پس اگر متعدد شد افراد شرط واحد، لم یوجد الا سبب واحد، چون میخوام بگم این به افراد کاری نداشته ابن ادریس، بوده ما طبیعت رو میبینیم. ده دفعه هم بول میکنه، خب یه طبیعت بول دیگه. به خلاف الاول، یعنی اونجایی که بگید اختلاف شرط از حیث جنس باشه، چون در این صورت هر یک از اجناس سبب میشن. فلا وجه لتداخل کی؟ اسباب یا اون اجناس، چون هر سنخ میشه، یه سنخ میشه نوم، یه سنخ میشه بول، دو سنخ میشه. بعد که این استحساب رو انجام میدن، حالا خدا میداند، بعید میدونم ابن ادریسی هم چیز، حالا کسی هم بگوید، خب چنین توهمی فاسد است. اگر کسی واقعا مستندش این باشه که یه طبیعت فاسده، چون بالاخره دلیل اول مقتضای اطلاق شرط در مثل اذا بلتفت وزه حدوث وجوب است عند کل مرته، کل مرته لاوبال مره، حالا یا به نحو انحلال، یعنی همون موقعی که جر میکرده تک تک این بولها را بگفت لحاظ کرده، یا به نحو خطابات قانونیه که این رو طبیعت بول گفته وضو میخواد، حالا هر کسی عقلش میاد جلو میگه اون اومد پس وضو میخواد، یه فرق اومد پس وضو میخواد دیگه، این فرق. این جواب جواب خوبی است و میتونید همین رو توضیح بده با انحلال یه بار با خطابات قانونیه، ولی میره سراغ جواب دوم. و الا اگر کسی این حرف ما رو هم قبول نکنه و بگه مقتضای اطلاق شرط این نیست، که حتی بعید میدونم کسی قبول نکنه، چون چه انحلال چه خطابات قانونیه بالاخره شاره با افراد کار داره، با ماهیات اعتباری کار نداره. ولی حالا با صرف از این اجناس مختلف هم باشن، مثلا یه بول باشه و یه نوم، ما باید برگردونیم همه اونها را به واحدی در اون جایی که چرا قرار داده شدن شروط و اسباب برای واحدی، چرا که گذشت که اشیاء مختلف اگه به یه وحدتی بر نگردن به ماهی مختلف باشن نمیتونن اسباب برای شیء واحد باشن، چون المعلول الواحد لا یسل عن علت الواحد. تو تکوینیاتش هم یه مسلک اینه که مثلا علم متواتر و قادم میگن حرارت که معلول واحدی است سنخش ها، این لا یستر الا از یه سنخ علت واحدی، حالا اون سنخ علت مثلا افزایش انرژی آزاد شدن مولکول ها باشه، حالا میتونه تو خورشید باشه، میتونه تو هر جای دیگه هم بگید باشه، اما خود اونم یه مسلک در تکوینیاته، باز همه مسائل در الواحد این نیست. هازا کلهو در اونجاییست که موضوع حکمه ها دیگه، چرا اینو زیادم میگید، این که از اول کفایه تا آخر کفایه بارها این کار رو انجام میده و الواحد میاد تو اینجا جاری میکنه که روی این همه این موانی که ما میشناسیم جاری نمیشه اینها. چی؟ علالله مقام دیگه اینجور میگم، میگم همانی که ما میشناسیم، حالا اگر ایشون شاید مبنایی داشته چه میدونم، حالا اون بعد بگه بعدا این چی میگه. هازا کلهو
نمیکشه؟
حالا انشالله اون که خوبه آماده کردم یه سری سوال اگه بیاد بپرسن اونو که خوب جواب داد. هازا کلهو خیلی خیلی در لذت داره، چون بعدا میدونم مثلا یه من دو ساعت فکر میکنی به جواب میدن، یک بیاد تو یه دقیقه بادم بگه خب کیف تو کنم لذت میبره دیگه. شما حالا ما میگیم لذت نمیبری چون مسئله تون نیست، چون گیر نیفتادی، گیر که میفتی توی مسئله ای هی دست و پا میزنی حل نمیشه، یه کسی بیاد مثلا یه حجت شرعی بهت برساند که تحصیل حجت بشه، خب لذت داره، تو باید گیر بیفتی تا لذتشو بچشی. تو کلاس چیز داشتم شهیدن میگفتم، داشتم میگفتم علت و حکمت بود، بعد وایسم میگم علت رو چجوری باید پیداش کنی، حالا تعریف ثبوت رو هم میدونن علت اعتراض داره حکمت اعتراض داره، داشتم میگفتم، بعد یکی داشت با گوشیش ور میرفت، گفتم ببین تو مشکل چیه، گوشی رو گذاشت عقب، گفتم نه آره گوش اشکال تو اینه که تو باید بری گیر بیفتی تو روات در تشخیص علت و حکمت، بعد وقتی هی این در اون درز حل نشد ما هم بیام تو بگم علت به چی پیدا میشه لذت میبری. آره اما اینطوری به هر حال، حالا خلاصه اون خوابا چیزا خوبیه اگه دست بده نمیده آخه مشکل داره نمیاد، خب چیکارش کنیم؟ هازا کله در اونجایی که موضوع در جزا قابل تعدد باشه، یعنی مثلا بشه، ولی اینو قبلا هم گفتم جایی که جزا مثلا میگه این کارو کردی بکشیمش، خب یه دفعه شکل میشه دفعه بکشی، صد بار که نمیشه بکشی، اونا طبیعتاً بحث تداخل اسباب و سببات درش جاری نمیشه. اینم که تو روالای اوغلای مثلا به 10 بار قتل محکوم شد، یعنی اگر مثلا فرض کنید 9 بارش هم اون رد کرد و تبرئه خورد، باز هنوز قتل چیه؟ باقیه. از این حیثه خب معلومه یکی رو در نمیشه. اینی که ما مضمون در جزا قابل تعدد باشه وضو که بشه دوبار وضو بگیری، اما در اون جایی که قابل تعدد نیست مثل قتل، خب معلومه که لابد من تداخل الاسباب، در اون جایی که قابل تأکد نیست مسبب، یا نجاست مثلا هم خون ریخ هم بول ریخ، نجاست که دیگه قابل تأکد نیست، یا نجس هست یا نجس نیست.
قتل قابل تأکد هست یا نیست؟ بالاخره
قتل نیست.
نیست
وجوبش قابل تأکده ها، وجوب قتل قابل تأکده. بله وجوب قابل تأکده، خود قتل قابل تأکد نیست، یعنی یه نفر رو دوبار نمیشه بکشی، اما وجوب قتل قابل تأکده که اگه این وجوب مثلا به دلایل این رفت، اون دلیل دیگه باز هست، اون رفت دلیل دیگه باز هم هست الاخر. معلوم شد؟ پس دوتاشو گفتیم، قتل قابل تأکد نیست، وجوب قتل قابل تأکد هست، طهارت نجاست قابل تأکد نیست، اما تطهیر نجس قابل تأکد هست. اونو میشه تأکید که خاک مالش هم بکن، چهار بار هم آب بریز.
یکی
رو اون هنوز
هست.
آره دیگه اون تحکم
خودش
داره
مستقل حساب میشه دیگه.
خب
که به خاطرش
باید مثلا در رو بکشه. نه الان که اون رفت اون میشه سر مستقل، یعنی وقتی سر اول بود دومی چیزی جز تأکید نیست، اما اولی اگر منتفی شد به هر دلیلی دومی میاد به صورت سر مستقل عمل میکنه. درسته این منظور بود، اما خود قتل اینجوری نیست. خود قتل یه بار میزنی میکشید، یه دومی کاری نمیتونه. لابد دم تداخل اسباب فی ما لایت اکد و مسبب، اینه قابل تأکد نیست، و من تداخل در مسبب در ما لایت اکد که اینا قرینه داره. بریم مفهوم وصف. یه صلواتی بفرستیم. خب اول مفهوم وصف. وصف یعنی چی؟
باید
به نفتنش موضوع از بین نگذاره.
وصف میگه مفهوم وصف حواظتو نیست دار
قابل
هم سلوات دیگه فرسید مفهوم وصف که تو اصول میخونی در قدیم این یعنی چی؟ مفهوم وصف یعنی چی؟
یعنی قیدی که مقیدش هم
ذکر شده، قیدی که مقید ذکر شده باشه دیگه.
حالا چی شده؟ مصرف ذات بمونه، حدث این مشتق رفتش ذات این مشتق که اون فرق بشه
دیگه. چیز دیگه نشدید؟ حتی غیر از این دو قول هم نیست. حالا ایشون یه قول، قول مشهوره که میگن وصف یعنی خدمت شما عرض شد که توصیفی باشه، حالا اهم از این که موصوفش مذکور باشه یا مقدر باشه، حدثی باشه به قول آقا که ذاتی داشته باشه، که این حدث رفت اون ذات باقی باشه، حالا چه اون ذات مذکور در کلام باشه چه مقدر. این یه بیان. حالا بعضیشون از اول وصف رو میگن وصف بیانی که اهم میشه از نعت و حال و تمیز و اینا همشون سله و اینا. بعضی اول میگن وصف و ما به معنا که اون وصف بشه همون نعت، بعد حال و تمیز و سله بیاد بشه تو ما به معنا. دقت کردی؟ این مسلک مشهور. روشنی؟ آره. فرق هم نمی‌کنه، حالا شما از اول وصف عام بگیرید یا اول وصف فقط نعت بگیرید، مثلا عبارت خود اینطوری میگه وصف ما با حکمه این وصف بشه نعت، بعد ما با حکمه بشه حال و تمیز و سله، این معلوم. ولی مرحوم نائینی حرفی داره که به نظر ما هم حرف تمامیست، و مفهوم وصف مال وصفیست که معتمد بر موصوف مذکور باشه، نه موصوف مقدر، اون میشه لقب. بعد سوالی که ما بعد اینجا جواب بدیم اینه که اگر وصف باید معتمده بر موصوف مذکور باشه، پس چرا خیلی از این آقایون و قدما تو انجاکم فاسقون و امثالهم میگفتن این مفهوم وصف در حالی که موصوف مذکور نبود؟ درسته اشکالی که به نائینی میکنه. جوابی می شود داد در دفاع از ناینیات. من این جواب رو اینجا ندیدم ولی جای دیگه دیدم، منتها اینجا هم میشه گفت برای کل جواب نو نیست ولی تطبیقش نو. و اون این که اونها اتفاقا کسانی بودن، بسال ترک مشتق خوندید، اونها کسانی بودن که مشتق را مرکب میدونستن، چون مرکب میدونستن فاسق رو معنا میکردن به الذی فسق یا شخص ثبت له الفسق، در نتیجه وصف رو در درون همون میافتن. اصلا اون چیزی که باعث شد بحث فساد و ترکیب مشتق، شاید پارسام تو گفته باشم، از منطق، از شرح مطالع قطب الدین رازی و هاشمی میرشریف بیا تو اصول همین بود. کسانی که مفهوم وصف را قبول داشتن و مفهوم لقب را قبول نداشتن، دیدن اگر ترکیب مشتقی که قطب الدین رازی میگه درست باشه، خود اون وصفهایی که موصوف محقق هم بگید ندارند، اینها هم به مفهوم وصف قابل ارجاع هستند، خود اون مشتقات، مثل فاسق، مثل عالم و امثال، و لذا وارد بحث مفهوم وصفش کردن، نه اینکه وصف را در فی حد ذات. شاهدش هم اینه که اونجایی که این وصف مشتق نبود، وسیط بود، جامد بود، مشتق نبود، جامد بود، اینجا از او به نام مفهوم وصف تعبیر نمی کردن اگر موصوف محقق نداشت. که حالا دیگه این تفسیر رو که هم فی محله، این خلاصه یادتون باشه که یه بیان هست که این اهم از محقق و مقدر، مقابلش مرحوم ناینیه که میگه فقط مال موصوف محققه، موصوف مقدر میشه لغت. بعد اگه اینو بگید باید پشت سرش رو جواب بدید که پس چرا اونا میگفتن وصف، دیگه اون به خاطر وصف ترکیب مشتق بوده. روی این فکر کنید. اما به هر صورت این وصف
مذکور میدونن اونایی که غالب
ترکبن، یعنی موصوف رو، آره دیگه تو خودشه، مدلول تزمانیه، مدلول، یک توی عبارات من قدیما اون موقع مفهوم وصف رو کار میکردم پیدا کردم از این آدرس نوشتم یکی دفتر نیاوردم دفتر که آره میگه مدلول تزمانی، میگه موصوف مدلول تزمانیه، درست شد؟ یعنی خود فاسق که میشکافی تو خودش شخص و ثبت الله و فسق وجود داره، الذی فسق وجود داره، موضوع تو خودش هست. آره و این دقیقاً می‌سازه با بحث ترکیب مشتق. به هر صورت حالا ما که راحتیم، ما نه مفهوم وصف رو قبول داریم نه مفهوم لقب، روی حساب بسام ترکیب مشتق هم واسه اون اینو امام میگه به نظرم درست میاد که میگه ما امام بسام ترکیب مشتق تو یه دوره که اصلا بحث نکرده، تو یه دوره هم دو سه صفحه، با اینکه خب امام ذوق فلسفی هم داشته و اگه واسه بحث هم خود مفصل میتونه بحث کنه، بعد میگه این به درد اونایی میخوره که وصف رو قبول دارن لقب رو قبول ندارن. ما که نه وصف رو قبول داریم نه لقب رو، بس چیزی نداره دیگه. آره رو اون مبنا ثمره نداره، اما حالا اگه شما وصف رو قبول کنید لقب رو قبول نکنید مثلا ثمره پیدا میکنه به سادت و ترکیب. این از من به شما باشه شاید گفته باشم، بعد بحثای اصولی رو در حد یک کلیتش تا اون نقطه استارت اتخاذ مبنا، معمولا ما تو این بحثا سعی می‌کنیم تا اون نقطه استارت شما رو ببریم، یعنی تا اون گلوگاه ببریم بعد اونجا رهاتون کنیم، با سوال در ذهنتون سوال رو محقق کنیم در نظر، از اونجا به بعدش، چون اصول علم اصالی که نیست، علم عادیه. اگر دیدید اون مبانی شما این به درد می‌خوره، از اونجا به بعد باید برید مدارس پنجگانه رو ببینید، احیانا بعد از این مدارس کسی حرف دندونگیری داشت، کم پیش میاد البته، ولی حالا اگه بود اون را هم ببینید، بعد فکر کنید، اتخاذ مبنا کنید، یه حجت شرعیه که بتونید فردای قیامت در مقابل اهل بیت دفاع آبرومندانه از خودتون بکنید. مثل اون طلبه نشد که گفتم بهتون که میگفت که کجاست، گفت به هار بوده، طلبه سوال نگفتم حالا بعد نیست، حالا امروز که وقتم دارید بگم نو. یک طلبه این نقل کردن که طلبه بوده در اصفهان، روزه خون بوده، منبر رفته، جوانم بوده، خیلی صدای خوبی هم داشته، روزه هم خوب میخونده، معروف بوده که این خیلی فوق العاده است. یادتون میاد؟ بعدش بس نگفتم. بعدش یه مدت دیگه این منبر نمیره. میرن سراغ شرکاوینه، میرن سراغ مرحوم مجلسی، حالا اسمش پدر یا پسر این یادم نیست. بعد خلاصه به اون میگن که نقل معصوم، حالا عین چیزش معصومشه که آره این دیگه نمیره. این رو میخواد شروع میکنه از روایات بکاء الحسین و فضیلت بکاء و من بکاء و ابکاء اینا برای خوندن که تو هم داری خب باعث بکا مردم میشه، ابکا میشه دیگه، و فضیلت داره، چرا مثلا نمیری؟ بعد میگه حقیقتش اینه که اون میگه، میگه من رسمم این بود هر جا که میرفتم تا اینا رو خلاصه، حالا به زبان خودم میگم، مجلس رو نتره کنم ولکن نبودم، اول خود مقتل نشد یکم بیشتر، زبان حال نشد بیشتر بیشتر تا بالاخره این جمع شد. بعد یه دفعه برای مجلس حضرت زهرا دعوت هم کردن، من بعد گفتن اینا اصلا یه گروهی هستن عجیبن غریبا مثل بنده سنگل، هر کار میکنی تکون نمیخوا، هر کی منبری میاد نمیشه. من رفتم اول مقتل رو گفتم نه اینانش مثلا، بعد زبان ها دیدم فایده داره، اینقدر رفتم رفتم تا بالاخره این مجلس به قول معروف به قول موزیار مجلس ترکوندم. بعد که تمام شد خیلی از من تشکر کرد، اما تو دیگه که از سیار که ما میاردی نمیشد، خوب تونست اینا رو بگه یونی و فلان. و شب خوابیده بودم، خواب دیدم که به اصطلاح روز محشره، فکر کردم خب حالا من کجا برم شفاعت دریافت کنم، خوندم شهر زهرا، تازه روز از زهرا خوندم، رفتم اونجا و وقتی رسیدم که نوبتم بود گفتن این حضرت گفت این روزه‌ای که تو خوندی نبود اینجوری، ما اونجا بودیم این شکلی نبود که تو گفتی، این از کجا گفتی؟ بعد میگن عادت هم این بود که هر وقتی کسی ازم آدرس مقتلا میپرسی میگفتم بهار الانوار الان مجلسی، اون موقع هم مثلا کامپیوتر سن و چند کیوتر رو پیدا کنید. بعد همون عادت تو خواب وقتی که من گفت که به اصطلاح خب این ما نبوده اینجور، ما اونجا بودیم نبوده، تو از کجا میگی؟ بعد یه گفتم به حال انوار الان مجلسی، گفت خب برید این آشمان واقع مجلسی بگید بیاد، میگه این که گفت برید آشمان واقع مجلسی بگید گفت داد بیداد دیگه، الان دیگه اون میاد گندش در میاردش و میگه و دیگه همون موقع از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم برم، که حالا اینم نصیحتش میکنم یادا از خود در نیار، گریه کردن کردن نکردنم نکردنم حالا به هر صورت حالا میگم یک اونجایی که میرید واسه تون ثمره عملیه پیدا میکنه، چون اینه هیچ چیزای اجماعی که نیست، الان مثلا فلان بعد واسه من ثمره عملیه نداره، هیچ لزومی نداره برای شما هم نداشته بشه، اینطوری نیست که مثلا یک چیز دو تا چهار تا باشه که همه یه جور در بیان، اصلا اینطوری نیست، خیلی فرق میکنه. شما مثلا یه سری موانع کلیدی هست اونجا مبنایی که اتخاذ میکنی خیلی جا هست، مثلا انزمام قرائن رو تو قرائن انزمام قرائن زن ناور که بعد اطمینان نرسه حجت بدون یا ندونی، همین خودش میدونی چقدر مراجعه به اصول رو متعرض میکنه، خب چه مبنایی داشته باشید، عرف رو چجوری قائل باشید، سیره رو چی قائل باشید و خیلی چیزای دیگه. اونایی که دیدید براتون ثمره عملی پیدا میکنه رو مواضع خودتون، اونا رو همینجوری تا گاو و ماهیش باید برید، اونایی که دید ثمره رو پیدا نمیکنه این کفایه، یه حد اقلی رو گفته دیگه، چیزی نگفته که، اما اصل بحث رو گفته بود تا یه خورده حاشیه هم که فدوش بذاریم میرسه اول بحث، اول این راه اتخاذ مبنون، بعد دیگه در همین حد دیگه اون موقع کافیه، میدونیم دیگه ادامه ندید. حالا بله اون تیکه ادامهش برای شما میشه زواهد الموضوع و برای شما دیگه دلیل نداره اون ادامه رو بپردازید، ولی خب تا اونجاشو باید برید و بعدم اونجا حرف برای خودش باید حساب کنه، یه چیز کلی نداره که برای همه یه جور در بیاد. به هر صورت عرض شود خدمت شما که کسانی که مفهوم وصف را مثلا نمونهش بخوام بلش کنیم معلومه، مفهوم وصف را حجت میدونستن مجموعاً 5 تا دلیل اصلی در اثبات مفهوم وصف آوردن. اول یه چیزی از قبل بگم، اون اول مفاهیم گفتم تمام بحث مفاهیم، اگر شما بتوانید چی رو بفهمید مفهوم ثابت میشه؟
خصوصیت معنا که
انحصار رو میشه، که علیت منحصره للحکم باشه، این اگر باشه مفهوم ثابت. یکی هم تو قدما بیشتر میگفتن
لفظی،
اون حرفا همین جمع است، اصل حرف هم همین است. ما ها که مفهوم بحث را قبول نداریم حرفمون اینه، مای اکثر، مای مشهور، مای اهل تحقیق، مای اکثر که قبول نداریم حرف اونه، علیت منحصره از وصف فهمیده
نمیشه،
فهمیده نمیشه، لغویت هم پیش نمیاد، اون وصف فعل جمله رو قبول داریم ما، یعنی وقتی وصفی در کنار موصوف قرار میگیره معلوم میشه اون حکم مال طبیعی موصوف بگیم نبوده است، مال طبیعی موصوف نبوده است، این رو قبول داریم. یعنی وقتی مثلا میاد میگه فل غنم صائمت زکاتون، پس وجوب زکات مال طبیعی غنم نبوده، اینو قائلیم، ولی بحث مفهوم وصفی که الان داریم دعوا میکنیم فراتر از اینه. شما باید میخواید نتیجه بگیرید که قلم صاحب زکات گفته داره، یعنی قلم معرفه زکات نداره. ببین یک کسی میاد میگه به طلبه های پایه شما 9 حساب میشید، 10 حساب، چند حساب میشید؟ 10. به طلبه های پایه 10 مثلا 50,000 تومان بدید. این بخواد دلالت کنه که به پایه 9 50,000 تومان ندید، این همون بحث مفهوم وصفه که مشهور منکرن و بعضی ها قائلن. ولی این که دلالت میکنه که قرار نیست به همه طلبه ها 50,000 تومان بدن، این همون وصف فعل جمله است که ما قبول داریم. وقتی وصف فعل جمله رو قبول کردی دیگه آوردن وصف لغو بگی نیست. خب پس از لغویت خارج شد. علیت منحصر هم که نفهمید، کسی که میخواد بگه علیت منحصر ظهور دیگه، شیخ الان نمادم بیاد بگه که عرفیه، که باید منشأ عرفه بگه. اگه میگه عرفیه رو چه حساب میگه؟ خب وضع رو گفتن خودش دلیل اول، گفتن وضع وضع شده برای علیت منحصره. خدمت شما عرض شود قرینه عدم لغویت رو گفتن که اشاره کردم، قرینه عامه مقدمات حکمت رو گفتن، انصراف هم گفتن که خب هیچ کدوم اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم. وضع خودش علائم داره، حساب کتاب داره، ما اعتراضی نمیبینیم در وصف. میگیم مثلا مضطرب در علت منحصر است که شیوعی داشته باشه به نحو علاقه نوعیه، یا اونجایی که علت منحصر نیست ما صحت سلب را نمییابیم. حالا شما هم خودتون به وجدانتون مراجعه کنید مییابید یا نه. پس وضع میره ببینیم. بحث مقدمات حکمت اقتضای انسان ما تو شرطش به اون گردن کلفتی زیر بار نرفتیم. این وضع که به طریق اولا زیر بار نخواهیم رفت که این بخواد این مقدمات حکمت اقتضای علت منحصره رو بکنه. این داره این موصوف رو با اون وصف میگه. حکم این اینه طلبه پایه 50,000 تومان بدید. از این فرق نمیشه که پایه مثلا 10 بودن علت منحصره برای 50,000 تومان. دقت میکنید؟ ما که نمیکنیم. این هم از این بذارید بگم دارو لذا این سه تا وجه اصلی میره کنار، میریم سراغ دلایل اختصاصی که در مفهوم وصف گفته شده. یه دلیل هاشم‌طقی اصفهانی داره، یه دلیلی هم مرحوم شیخ بهایی داره. بنابراین اینا رو که گفتید میفهمید این تفسیری که به علامه نسبت دادن خدا ما علامه هندی در مفهوم وصف شیخ خدا غالب تفسیر. چه تفسیری؟ گفته اگر علت منحصره را بفهمیم مفهوم دارد، نفهمیم مفهوم ندارد. این که تفسیر نیست، خب همه قبول دارن دیگه. این بنده خدا هم تفصیل نداره، همه قبول دارن اگر شما علیت منحصر را بدانی مفهوم هست. دعوا اینه که لولا القرینه میشود علیت منحصر را فهمید و حجیت برش ادعا کرد یا نمیشود ادعا کرد. کسی سوال داشت؟ بگو.
اگر وصف وقتی وصف میارن تغییر دو تا صنف بیشتر نداره،
بله ثابت میشه. منتها اونجا شما قرینه خاصه داری، یعنی از همون وصف فعل جمله ملازمه عقلیه درست میکنی با انتفاع و که انتفاع وصف، از فرض میری بیرون.
فعل جمله میشه یه
ذره باشه. فعل جمله یعنی حکم مال طبیعی موصوف نیست، همه یه حساس موصوف در این حکم یکسان نیستن. همین. اما این که حالا یکسان نیستن، این حس نداشت پس سایر حساس دارن یا این داشت پس سایر حساس ندارن، این دلالت نمیده. و بحث مفهوم وصف هم تو این دومیه. بگو
این وصف میارن ظهورش، یعنی حالا هم حکمت وصفش هم ظهورش اینه که حد دل حکمه.
چی؟
حد دل حکمه.
اصلا همین محل وصفش. ای خدا از کجا معلوم وصف حد دل حکمه؟ بعدم همین که حد دلوک باشه کافی نیست، باید منحصرم باشه. حد دلوک که شما میگید نهایتش میشه یعنی علت است برای حکم و علت مثلا تامم است. منحصرم باید باشه، یعنی تنها حد دلوک این وصف باشه که بعد اگه این وصف رفت بگیم حکمم میره، و الا اگر منحصر نباشه این وصف میره جانشینش از حکم هست.
همین قدر کافیه. چرا؟ چون همون قدر که این دلیل در صد بیانش هست، ما هم در ماورای این وصف مثلا نه رد کنیم نه اثبات کنیم، همین کافیه برای اینکه این حکم برای ثابت نشه.
نه
همین کافیه دیگه.
مفهوم الوصف شما ادعای عدم و دلیل نمی کنید، شما ادعای دلیل بر عدم می کنید. این با اون فرق.
خب اگه این اداره بکنیم چیه؟
هیچ چیه اشکال نداره، عدم و دلیله. نه یکی نیست. وقتی شما عدم و دلیل میکنی بعد من میرم سراغ اصول عملیه، میگم دلیل اشکالی ندارم، میرم سراغ اصول عملی. ولی وقتی ادعای دلیل بر عدم میکنی دیگه من نمیتونم به اصول عملیه مراجعه کنم. یعنی اگر شما مفعول واسه ادعا کنید دیگه راه رجوع من به اصول عملیه میبندی. اما اینکه شما داری میگی که در حقیقت همون حرف خود ماست، انکار مفعول واسه اینجا راه برای رجوع به سایر اصول و اصول عملیه بازه. مرحوم هاشمم تقی اصفهانی، برادر بزرگ صاحب فصول، متولد کیف،
نویسنده
هدایت المسترشدین، ایشون دلیل چهارمی اقامه کرده بر این مفهوم الوصف. چی؟ سوالش
متولد
کجا؟ کیف.
کیف
گفتن که بدون که سر صاحب فصول
نه این کلاس
نه این کلاس متعدد میشه آدم. یه دفعه یه سوال من گفتم بودم نگفتید، من همه کلاساش فرداش رو پرسیدم همه شون گفتم نگفتید. خدا مخواهدم من یه خطیه هست حالا به هر حالا این تو دیده که حالا چون یه نکته گفتم زیاد یه توضیح نم چون وقت گرفته میشه. فقط اینا پدرشون تاجر بوده، اینا هم ساکن اونجا بودن در همون دوران کودکی. بعد از اینکه جنگ های گلستان اتفاق میفته، روس ها سختگیریشون تو مناطق مختلف به مسلمین زیاد میشه. پدر اینا هم تاجر بوده، با تهران و اصفهان مراوده داشته. وقتی که سختگیری ها زیاد میشه، اینا کودک بودن البته، مهاجرت میکنه، یه مقطعی تهران بوده، یه مقطعی هم اصفهان. بعد دیگه اینا بزرگ شدنشون توی ایران، اینکه به تهرانی و اصفهانی هم دوتاشون معروفن، علتش همینه. اصالتا ایرانی نیستن؟ اصالتا ایرانی نیستن، نه. اصلا تولدشون تو کیفه، هم دوتا برادرها جفتشون تولدشون تو کیفه،
یعنی اجدادشون هم اوکراینی بودن
دیگه. حالا من نسب شناس نیستم
اصالت گیرم
تا اونجایی که یعنی در کتابای معروف حالا تراجم حالا خونطوری هم نادم حالا جدن در جد اینا در نوشتن، اینا کیفی بودن و ساکن کیف بودن و پدرشون تاجر در کیف. حالا اجداد دور دستشون مهاجرت کرده باشن اونا رو من نمیدونم. و صاحب فصول برادرم دیگه، صاحب فصول برادر کوچیکی هست، این بزرگی هست. عرض شود که ایشون هم قائل به مفهوم وصفه. بعد این دلیل آورده که معروف هم هست که اصل در قیود بر احتراز دیگه، اینا رو شما باید جواب بیدا، اصل در قیود بر احترازی بودن. پس اگر ما قرینه ای نداشته باشیم باید بگیم قید احترازی است. قید قالبی و قید توصیفی و توضیح و اینا قرینه میخوام. خب وقتی اصل در قیود احترازی بودن بود، وصف هم اینجور تغییره دیگه. وصف که رفت حکمم باید بره، احتراز کنه از حکم ما عدل وصف. فهمیدین؟ چه جواب بینید؟
شخص رو کنم.
به عبارت اخرى این در صورتی به درد شما میخورد که معلوم بشه این احتراز به سن خل حکم میخوره. خب این از کجا؟ همون که آقا هم داشت میگفت. این میتونه تزریق دایره موضوع باشه. وقتی رفت شخص اون حکمی که در قضیه است میره. این احترازی بودن ملازمه نداره با این که حتما قید حکم باشه و سن خل حکم باشه و احتراز از سن خل حکم باشه. یه دلیل دیگه مال شیخ بهایی است. شیخ همه فن عریف واله. ایشون هم قائل به مفهوم وصف بوده، خلافاً للمشهور. از قدیم هم این مفهوم وصف در اقلیت بودن، همیشه هم این اقلیتشون رو حفظ میکردن، هیچ وقت گردونه اصول خارج نمیشدن. هنوز هم هستن متباز در اقلیت. هر شود که مفهوم وصف دلیل دیگری شیخ بهایی آورده، گفته شما همه تون الان این مثال ان ظاهرت فاتق رقبه، ان ظاهرت فاتق رقبتا مؤمنه، حمله مطلق و مقید میکنید یا نمیکنید؟
نه
یا بابا هم میکنن میکردن بقیه میکردن آیا عمل شاهده میگو با طرف های اشکال نقضی نمیشه کرد چون تا میگی میگه من ملتزم هم نمیشه. بعد یکی باشه که علایه ها انزاهرتا فتح رقبه، انزاهرتا فتح رقبتا مومنم، شما همه تون حمله مطلق و مقید میکنید. داره که اگه مفهوم وصف نباشه رو چه حسابی حمل کنید؟ اگه مفهوم وصف رو قبول داشته باشید مفهوم فاتق رقبه یعنی لا تو یعنی مفهوم فاتق رقبتا مؤمنه، یعنی رقبه کافره رو آزاد نکن. بعد این مفهوم تنافی بدوی پیدا میکنه با اون فاتق رقبه اول، بعد جمع حرفیش میشه حمل مطلق بر مقید. اما اگر شما مفهوم قصد و قبول داشته باشید، رو چه حسابی در این مثال و مشابه های این مثال حمل مطلق بر مقید میکنید؟ فهمید هر شیخ مای رو چی جواب میدید؟
شخصی
خود گفتشون دارن. خب چرا حمل مطلق بر مقید میکنید؟
چون که از بیرون میبینیم یه چیز میکنید
مقام بیان مطلق
خاص
میاد ظهور
اون
رو
میدونیم که اگر وصف و قبول نداری چه کار به ظهور اون داره؟ بگویید تأکیدیه، همون که آقا هم اولش گفت ایشون حد زد ما میخوایم چه کار کنیم، از اول ملتزم شد تو نمیشه ملتزم شد خلاف اجماع نمیشه فتوا. حالا اساعت و سهل هر صورت که فاتق رقبه، فاتق رقبه تا مؤمنه، بگویید تأکیدیه. مثل اکرم العلماء اکرم العلوی نمیده العلماء، نمیگیم اگه تأکیدیه، این هم بگو تأکیدی. چرا حمل مطلق بر مقید میگونی؟
شکل در محصد غرض میشه،
خواه همون جمع میشه تو فتح تو حکم العلوی این هم
بگونی.
تو
شخصی و حکم مفهوم قبول داریم، تو شخصی و حکم مفهوم قبول داریم،
تو شخص و حکم نمیتونی مفهوم گیری کنی اصلا. شخص و حکم در منطوقه، وقتی که مفهوم میاد شخص و حکم قطعا منتفی،
تو قرینه خاص داره که میخواد یه جا رو تبیین بکنه، یعنی میدونی که لسان داره به یه جا داره تصادق میکنه.
اسلام به این چی میگن؟ اتحاد سبب یا وحدت سبب. ببین اون حمل مطلق و مقید دو جاست، یا متنافیین باشن، خوب روش بگفتی، یا متنافیین باشن، یعنی یکی موجبه یکی سالبه، یا اگه مثبتینن ما وحدت الحکم را یا وحدت السبب را از خارج کار کرده باشیم، احراز کرده باشیم. در انزاحت فتح رقبه و انزاحت فتح رقبه تن مؤمنه، ما چون به اون قرینه اجماعی که هست وحدت الحکم را، وحدت الغرض را، آیه خودی تعبیر می‌کنیم وحدت غرض مولا را احراز کرده ایم، در نتیجه حمل مطلق بر مقید می‌کنیم. و الا به قول شیخ انصاری که در رد حرف شیخ بایی گفته آخوندم نقد کرده، اگه این نبود ما در فتح رقبت مؤمنه همون کاری رو می‌کردیم که تو اکرم العلوی نمد علما می‌کنیم، یعنی حمله بر تأکید و فرد افضل می‌کردیم اما چون اجماع داریم برای اینکه غرض مولا یکی بوده، یا به تعبیر آی خویی غرض مولا یکی بوده، یا به تعبیر قدیمی ها وحدت سبب برامون با اون اجماع محرزه، حالا که یک سبب بیشتر نیست، این نمیتونه هم هر رقبه‌ای باشه هم رقبه بگید مؤمنه، توافق بدوی درست میشه هم متوان مقید درست میشه. پس اینکه توی این مثال متوان بودیم اینه، و الا اگه این نبود به قول مرحوم شیخ انصاری اطلاق فتح رقبه تعارض میکرد با مفهوم وصف فتح رقبتن مؤمنه. کی گفته مفهوم وصف فتح رقبتن مؤمنه قوی تر باشه مقدم بشه؟ اگر نگیم که از اون اطلاقه چون منطوقیه اقواست، درسته؟ که منطوق و مفهوم اقواست، لااقلش اقواییت این احراز نمیشه و بچه تخصیص هم بدهید تقدیم اقواس و غورن هست. لذا جایی که عام به شما خاص شما از حدیث اسلام بگیم عام آبی از تخصیص، اینطور نیست که هر جا یه مطعمی باشه یه اخصی باشه حتما ما چکار کنیم تخصیص کنیم و تقوید کنیم، که باید اون از حریته بیاد وسط، اقواز و غورانه بیاد وسط. لذا آشمان مرحوم شیخ همزاری هم گفته که اینجا اگر اون قضیه وحدت سبب یا به قلعه خوی وحدت قرز محرز نبود به اجماع، حتما همون کاری رو میکردی که در اونجا. پس دو تا از موارد حمل مطلق برای شیخ خوبه، یکی متنافیین یعنی موجب و سالبه، یکی هر دو موجب و سالبه، ولی وحدت سبب یا به قول آخری وحدت غرض
احراز
یا وحدت تکلیف، اونم درسته برد احراز میشه. یه مطلبه نه اینکه سه تاست. فصل و مفهوم الوصف. از ظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکم الوصف. اگه یه وقت کتاب اصولش رو میخون اون ما به حکمی رو نداشت، وصف رو وصف بیانی معنا میکنید که اون حال و تمیز و سلم داخل وصف قرار میگیره. اگه ما به حکمی رو بعدش داشت، وصف رو نعت معنا کنید و اون حال و تمیز و سلم رو تو اون ما به حکمی قرار بدید. یاد گرفتی شیخ خدا چطور شد؟ اینجا چون داره وصف و نعت معنا میکنیم، ما به حکمه رو همون حال و تمیز و سله میگیم. مطلقا، مطلقا یعنی چه مثلا مساویه با موصوف باشه، چه اخص باشه، چه اهم باشه، چه منوج باشه، همه
یا چه علت تامه باشه
چه
نباشه با اون
تفصیل مقابل. آه چه علت تامه باشه یا نباشه، حتیم علت تامه منحصر اگه بود مفهوم داره ها، اون قبول داریم.
یعنی در مقابل تفصیل پایی میگیم مطلقا،
در مقابل تفصیل تفصیلی نیست داخل مال علامه شه. خب علامه گفته اگر علت مناسب فهمیدی مفهوم داره، نفهمیدی نداره. خب اینه که کسی ممکن نیست اصلا که بهش بگی تفصیل. مطلقا اینا همه رو میتونی بگید. یا مثلا چه موصوف، حالا رو مسلک آخوندینا، چه موصوف مذکور باشه چه موصوف مقدر باشه. نقطه مقابلش عرض کردم، مرحوم ناینی مراجعه کنید. آیه خوینا مسلکشون همینه. معاذرات آیه خوینا ببینید داره، فواید ناینی هم داره، که به نظر ما همون درسته که مال فقط موصوف محققه، ولی آخوند و اینا هم از محقق و مقدر میگیرن. اون اشکالی هم که میکنن میشه با ترکیب مشتق جواب داد. روی این فکر کنید. خب چرا مفهوم نداره؟ یک، لعدم ثبوت الوزن، یعنی علیت تامه منحصره باید فهمیده بشه دیگه. خب این منشأ میخواد، یکی از مناشأ ادعا شده وزنه، میگیم وزن ثابت. دو، عدم لزومه، این عدمت بود لعدم قبلیه، شماره بزنید. دو، عدم لزوم لغویت بدون کی؟
مفهوم.
اینطور نیست که لغو بشه، چون منحصر نیست فائده به مفهوم. اون وصف جمله یادتون باشه از آن خوینا گفتم، اون وصف جمله که پذیرفتید یه پر واضح است که لغویتی پدید نمیاد. وصف جمله هم غیر از این مفهوم وصف، اون یعنی حکم برای تمامی حساس موصوف یکسان
نیست.
در هم سه، نبود قرینه دیگری مثل قرینه عامه یا انصرافی که ملازمه، ملازمه سبه نقشش چیه؟ صفت قرینه است. نبود قرینه دیگری که اون قرینه ملازم باشد با مفهوم، و علیتهو و علیت وصف در اون جایی که علیت هم استفاده بشود، علیت تنها اقتضا نمی کند چی را؟
مفهوم را.
غیر و خبر علیت لهو هم می خوره به مفهوم. چرا اقتضا نمی
کنه؟
تو منحصره باید باشه، این منحصره نیست، علت منحصره مفهوم. و مرکان الاله به نحو انحصار و این کانت علت منحصر مقتضیت دل
مفهوم.
الا اینکه انه او یعنی که حاضر مفهوم لم یکن از ناحیه مفهوم ورز، بلکه از قرینه است. شما یک قرینه اگه جایی پیدا کردین که علت منحصر است، همه قبول میکنم مفهوم. ضرورت انه او یعنی حاضر مفهوم مقتضای علت کذایی یعنی علت منحصر است، که استفاده شده از قرینه‌ای که بر اون علت منحصره بوده. فی خصوص مقام، در خصوص اون جایی هم هست که قرینه بر علت منحصره داشته باشید. فی خصوص مقام، در خصوص اون جایی که قرینه بر علت منحصره دارید. و هوه این که اگر جای قرینه بر علت منحصره داشتیم مفهوم بگید دارن ممالا اشکالتی ولا کلامه. بنابراین فلا وجه لرجل جعل این کلام، فلا وجه لجعل این کلام تفصیلا فی محل نزاع. این حرف علامه را اصلا نباید تفصیل حساب کرد. این یه چیزیست که همه قبول دارن که اگر به مثلا فهمیدین مفهوم داره، نفهمید ندارید. این تفصیلی نیست در مقام و محل نزاع و مورد نقض و ابرام هم نیست. ولا ینافی ذلک، میاد دو تا دلیل اقتصادی، یکی مال هاشم‌طقی اصفهانیه که همینه که الان می‌خونید، بعدیش مال شیخ بهائی. ولا ینافی اشاره به دلیل هاشم‌طقی اصفهانیه برای مفهوم وصف. ولا ینافی ذلک را، یعنی کی را؟
عدم مفهوم
الوصف را، ماقیل من بیان ماقیله که اصل در قید اینه که قید چی باشه؟ اعتراضی باشه. چرا لا ینافی؟ لعنت علت لا ینافیه، چون احترازی بودن میتونه اینطور باشه موجب نشود مگر تضییق دایره موضوع حکم در قضیه را. مثلا شما به جای حیوان ناطق میگی انسان، همونطور که انسان داره موضوع رو زیغ میکنه، حیوان ناطق هم داره زیغ میکنه. فقط تضییق دایره، مثلا اون جایی که این تضییق به حاضر زیغ به لفظ وا واحد باشه. فلا فرده که بگید جنی به انسان که با یه لفظ تذکر کنیم، با این که بگید جنی به حیوان ناطق که با دو لفظ تذکر کنیم. پس احترازی بودن لزومان احتراز از حکم نیست، میتونه تو موضوع باشه. و پنجمین دلیل و آخرین دلیل طرفداران مفهوم وصف، این استدلال شیخ بهایی است. کما این که شمچو این است که لازم نمی آید در حمل مطلق مثلا فاتر انزاهت فاتر رقبت با مقید انزاهت فاتر رقبتن مؤمنه، لازم نمی آید در اون جایی که شرط یافت بشود شرایط کی؟ حمل مطلق بر مقید لازم نمی آید الا ذالک، یعنی الا تضییق دایره موضوع. بله دیگه نیازی نداریم در این حمل به این که دلالت کند قید بر مفهوم. آخه شیخ بهایی میگه شما که این حمل دارید انجام میدید پس حتما وصف باید مفهوم داشته باشه، ولی واسه چی انجام میدید؟ بگید تأکیدیه. میگیم نه نیازی نداریم در این حمل به دلالت قید بر مفهوم. فانه پس همانا شأن چنین است من المعلوم است که این مقتضای هم نیست مگر اینکه مراد از مطلق همان مقید است، یعنی مراد از رقبه همان رقبه مؤمن است که این به خاطر چی احراز میشه؟ بگید
وحدت
سبب، یا به قول بعضی وحدت غرض، یا به قول بعضی وحدت تکلیف. بله این تعابیر گفته شده. و کنه حالا این کدوم ادقه یه جاش اینجا نیست، ولی شاید وحدت غرض تعبیر دقیق تری باشه، ولی حالا سه جور گفته. و کم نشن چنین است لا یکون و فلبین غیر مقید، یعنی ما چون وحدت سبب را یا وحدت غرض را یا وحدت تکلیف را فهمیده این رقبه را هم کردیم بر رقبه مؤمنه. بل رب ماقیل، این حرف شیخ انصاریه تو متاره در رد همین استدلال شیخ بهایی که میگه اگر قضیه وحدت همون، حالا اونا میگن سبب، بعد سبب یا حالا غرض یا تکلیف نبود، غرض تعبیر بهتری آشمان حسین داره، آیه خویم از آشمان حسین گرفته، حالا خودش ننوشته ولی خب معلوم از اون گرفته، قبل از این بوده دیگه از اون گرفته. وحدت غرض این اگر نبود با مفهوم نمیشد هم کنی، چون فوقش مفهوم وصف با اطلاق منطوق اونور تعارض میکرد. کی گفته مفهوم وصف بر اطلاق مقدم باشه؟ کی گفته اظهر اقوا؟ نگید اخصه، صرف اخصیت کافی نیست، اظهریت میخواییم، درسته؟ تو عام آبی از تخصیص هم اخص داریم، ولی چون اظهر نیست مقدم نمیشه. بل رب واقیل مال شیخ انصاری است که لا وجه للهم، یعنی حمل مطلق بر مقید، اگر این هم بخواد به لحاظ مفهوم وصف باشه. چرا ولا وجه؟ فإن ظهور مقید یا مفهوم وصف یا ظهور مقید در مفهوم اینه تر، فإن ظهور مقید در مفهوم اقوا نیست از ظهور مطلق در اطلاق تا هم شود مطلق بر
مقید.
اگر نگیم که انه ها، یعنی کی؟ ظهور مطلق اقواست، لکونهی یعنی کی؟ ظهور مطلق بر منطوق است. والحمدلله رب العالمین. خوب خواندیم.
اگه خاطره
بگید
برکت
بکنه. برکت برکت که شکی نیست.
اینو کی هست؟ اینو کی هست؟
اینو کی هست؟ اینو کی هست؟